أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش صاحب کفایه بود در تخریج لازرر. مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل مطلبی داره که کاملا برخلاف فرمایش ایشونه در کفایه، چون در کفایه همین مطلب رو بیان کردن که لا ضرر نفی موضوع است ادعاءً به غرض نفی حکم، که انه لا ضرر گفته لا فعل ضرری، یعنی لا وضوع ضرری، ای لا یجب، لا بیع ضرری، ای لیس بلازم، که ما هم نقل کردیم. اما در حاشیه رسائل صفحه 282 فرموده است که ظاهر قاعده لا ضرر مثل لا قمار ولا سرقت ولا اکل اموال الناس بالباطل فی الاسلام، مثل این میمونه. چجور ظاهر این جمله که لا قمار ولا سرقت ولا اکل اموال الناس بالباطل فی الاسلام اینه که میگه اینها، این افعال در اسلام تشریع نشده است جوازشون. لا ضرر فی الاسلامم میخواد بگه اضرار به مردم در اسلام تشریع نشده جوازش، که عملا میشه همون نه، ولو استعمال نشده لا در انشاء نفی، ولی عملا نتیجهش میشه تحریم اضرار به غیر، یا ایشون میگه نفی وجوب تحمل ضرر دیگران. ضرر دیگران را واجب نیست شما تحمل کنید، این عبارت ایشونه که میگه المعنا ان الشارع لم یشرع جواز الاضرار بالغیر او وجوب تحمل الضرر من الغیر و هو ازهر کما یظهر من مراجعت اشباهه. به هر حال ما نظر میکنیم به کلام کفایه و که متأخر نوشته شده و مبنای صاحب کفایه رو از کفایه عرض کردیم، بود نفی ادعایی فعل ضرری به غرض نفی حکم آن. مرحوم آی خویی مطلبی داره، اینو عرض کنم بعد ثمرات مسلک صاحب کفایه رو پیگیری کنیم. مرحوم آی خویی فرموده ممکنه کسی دفاع بکنه از صاحب کفایه که میگفت لا ضرر ای لا فعل ضرری، نفی فعل ضرری هست ادعاءن به غرض نفی حکم آن. دفاع کنه از صاحب کفایه کسی، بگه خب این حدیث مثل حدیث رفع الخطا و نسیان هست. چجور رفع الخطا؟ یعنی رفع الفعل الخطایی، رفع النسیان یعنی رفع الفعل النسیانی، رفع از ضرر یا لا ضرر هم یعنی لا فعل ضرری. چرا میگید خلاف ظاهره که لا ضرر به معنای لا فعل ضرری باشه؟ عمده اشکال به صاحب کفایه این بود دیگه که لا ضرر رو به معنای لا فعل ضرری گرفتن. حالا به تعبیر دیگر لا موضوع ضرری که شامل هم فعل بشه مثل وضوع ضرری، هم شامل عقد و ایقاع بشه مثل بیع قبنی که ضرری هست. چرا میگید خلاف ظاهره؟ لا ضرر ای لا فعل ضرری، لا موضوع ضرری، مثل لا خطا، رفع الخطا، اونم یعنی رفع الفعل الخطایی، فعل خطایی نیست. یعنی چی؟ یعنی کسی که فعلی از روی خطا صادر بکنه، صادر بشود از او یا از روی نسیان، که انه این فعل از او صادر نشده، رفع ادعایی می کنیم فعل صادر عن خطا او نسیان را. معنای رفع الخطا من نسیان اینه دیگه. خب لا ضرر هم همینو بگیم، بگیم لا ضرر رفع ادعایی میکنه فعلی را که ضرری است. بعد مرحوم آی خویی جواب میده، میگه اولا ما در مورد رفع الخطا قرینه عقلیه داریم که باید معنا کنیم رفع الخطا را به این که رفع الفعل صادر عن الخطا، چون معنای دیگر مستلزم کذب. خب خطا که ما در خارج داریم، نسیان در خارج داریم، اگر میگید رفع ادعایی، رفع ادعایی همون حکومت صاحب کفایه باید بر احکام اولیه باشه، نه احکامی که مترتب بر خود همین عنوان ثانویه. رفع الخطا اگه به معنای رفع ادعایی باشه تا دروغ نشه، خب نمیتونه حاکم باشه بر احکامی که بر خود عنوان خطا مترتبه. چرا؟ برای اینکه خطا اگر یک حکمی برش مترتب بود، یعنی مقتضی ثبوت اون حکم بود، مثل قتل خطای، مثل خطای در قتل، خطای در قتل موضوع برای کفاره قتل خطایی است، دیگه نمیتونه این خطا که مقتضی کفاره است در خطای در قتل مؤمن، رافع همین کفاره باشه. چیزی که مقتضی یک اثری است که نمیتونه همزمان رافع اون اثر هم باشه. این قرینه میشه که ما بگیم رفع الخطا رفع ادعایی میکنه فعل صادر از خطا و نسیان را، اما در لا ضرر ما الزامی نداریم اینجور معنا کنیم. لا ضرر میگیم یعنی ضرر رفع حقیقی شده، نفی حقیقی شده، منتها ضرر که عبارت است از حکم موجب ضرر، حکم موجب ضرر که عرفاً به او ضرر هم صدق میکنه، رفع حقیقی میشه. حکم موجب ضرر رو ما برداشتیم واقعاً رفع حقیقی میکنیم حکم موجب ضرر را. قیاس نکنید لا ضرر رو با لا با رفع الخطا و با رفع النسیان. جواب دوم هم میده در مصباح الاصول، میگن که اصلا ممکنه کسی بگه خطا اراده ازش بشه معلول خطا، که اون فعل خطا علت صدور این فعل خطاییه. شارع اگر بخواد نفی کنه و رفع ادعایی بکنه معلول را، میاد میگه علت رو ما برداشتیم. چون وقتی علت رو برداشتید خود به خود معلولم برداشته میشه. شما برای اینکه بگید این معلول نیست، سوختنی در کار نیست، میتونید بگید آقا آتشی نیست، طرف میترسه لباسش بسوزه، هی نگاه میکنه، میگید آقا آتشی نیست، یعنی نفی میکنی سوختن لباس او را با نفی وجود آتش. این عرفیه، نفی میکنید خطا را به غرض نفی اون فعل صادر از روی خطا و نسیان، این عرفیه. اما در لا ضرر برعکس، ضرر علت فعل ضرری نیست، ضرر معلول فعل ضرریه. در خطا، خطا علت فعل خطایی بود، عرفی بود، نفی معلول با بیان عدم علت آن. اما در ضرر برعکس، ضرر معلول وضوع مریض هست. مثلا شما میخواهید نفی کنید این وضوع را به غرض نفی وجوبش با یک جمله‌ای که مفادش نفی معلول این وضوع هست، میخواهید بگید وضوع ضرری نداریم، یعنی واجب نیست، منتها این رو با یک عبارتی میخواهید بفهمونید که نفی معلول این وضوع هست، میگید ما ضرر نداریم، این قیاسش معل فارغه، عرفی نیست این تعبیر. اشکال سوم مصباح الاصول هم اینه، میگن اصلاً چه اشکال داره ما بیاییم در رفع الخطا بگیم خود خطا رفع شده از عالم تشریع. خطا در تشریع اسلام موضوع هیچ حکمی از اون احکامی که در امم سابقه بوده، موضوع اون احکام نیست. خطا در امم سابقه موضوع مجازات بوده فل جمله، در جایی که ناشی است از ترک تحفظ و عدم اهتمام. عدم اهتمام منجر به خطا و نسیان می شد، امم سابقه گفته می شه که مؤاخذه می شدن، ولذا روایت داره رفع عن امتی الخطا. پس چرا بگیم الخطا یعنی الفعل صادر عن الخطا؟ نخیر، خود خطا موضوع تشریع، موضوع اثر در اسلام نیست. رفع خطا و نسیان، این دو عنوان رفع شدن از اینکه موضوع تشریع باشن در اسلام، ولی در امم سابقه یک احکامی برای اینها تشریع شده بود. رفع کردیم خطا و نسیان را از موضوع بودن برای اون احکام امم سابقه، در اسلام اینها موضوع اون احکام نیستن. اما در لا ضرر خب وجهی نداره اینجور توجیه کنی. لا ضرر میتونه نفی حقیقی بشه، چون ضرر عبارت از این حکم شرعی است که موجب ضرر است. نفی حقیقی میتونیم بکنیم، این نفی حقیقی حکمی که ینشأ من الضرر، این تا مادامی که میتونیم نفی حقیقی بکنیم چه وجهی داره ما بیایم تصرف کنیم در ظهور لا ضرر؟ ایشان فرموده است ضرر یعنی حکمی که ینشأ من الضرر، ایشون که گفت اطلاق ضرر بر حکمی که ینشأ من الضرر عرفیه دیگه، ولذا وجهی نداره توجیه کنیم لا ضرر رو بگیم لا فعل ضرری، یا بیایم بگیم ضرر موضوع حکم نیست در تشریع اسلام، که اگر اومدیم گفتیم ضرر موضوع حکم نیست در تشریع اسلام باز نقض غرض صاحب کفایه است، چون صاحب کفایه میخواد بگه فعل ضرری موضوع حکم نیست، نه ضرر، نه عنوان ضرر. ایشون فرموده به نظر ما لا ضرر مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست. چجور جعل رو حقیقتا نفی میکنه؟ واقعا جعل نشده حکم حرجی، رفع واقعی، رفع حقیقی است، رفع حقیقی میکنه حکم حرجی را از مؤمنین، لا ضرر هم نفی حقیقی میکنه حکم ضرری را از مؤمنین. این فرمایشات مرحوم آقای خویی به عنوان اشکال به صاحب کفایه درست، اما نتیجه گیری که به نفع مسلک شیخ کرده ایشون، گفته ظاهر لا ضرر نفی حقیقی حکمی است که منشأ ضرر، مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. نه، این نتیجه گیری درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما جعل علیکم فی الدین من حرج میخواد بگه ما حرج را بر دوش شما مردم نگذاشتیم. نفی میکند جعل حرج را بر مکلفین. لا ضرر که نمیگه جعل نکردیم ضرر را بر مکلفین. لسان اینا یکی نیست. اگه لا ضررم میگفت ما جعل علیکم من ضرر، میشد مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ما جعل علیکم فی الدین من حرج نفی حرج نمی کنه، نفی جعل حرج میکنه. جعل نکردیم، قرار ندادیم حرج را بر دوش شما مردم. نفی جعل حرج میکنه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. لا ضرر که نفی جعل ضرر نمیکنه. حالا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اولا سندش ضعیفه، ثانیاً لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام مثل لا مناجشت فی الاسلام. این چون یعنی میخواد بگه در اسلام زیان نیست و زیان زدن، ضرار به دیگران نیست، این به معنای نفی جعل نیست، به معنای نفی خود ضرر است. ما در اسلام ضرر نداریم، ضرار هم نداریم. ضرار نداریم معنیش اینه که حرام است. میشه مثل لا مناجشت فی الاسلام یعنی حرام است. که یک کسی با یک کسی تبانی میکنه، میگه بیا وارد معامله ما با یک شخصی بشو، هی گران بکن قیمت رو. اون میگه من 1,000,000 میخرم، تو بگو من 1,200,000 میخرم. اون هم بگه خب پس من 1,300,000 میخرم، تو بگو من 1,400,000 میخرم. این بعضی اینجور معنی کردن مناجشه رو. حالا نه یه کراهتی داره، ظهورش حرمته، ولی علما گفتن نه یه کراهتی که مفاد این نهی دیگه. پس لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا ضرار فی الاسلامش که مسلم به غرض نهیه، لا ضرر فی الاسلام هم مشهور میگن در اسلام زیان نیست، نه جعل زیان نیست. اینا با هم فرق میکنه. اگر بگه ما لا جعل الضرر فی الاسلام، این قطعا نفیه جعل حکمی است که موجب ضرره، مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. جعل حرج به اینه که شارع واجب کند مثلا روزه 22 ساعته رو در اوج گرمای تابستان مثلا، یا روزه رو واجب کنه بر شیخ و شیخه، میشه جعل علیهما الحرج. آیه میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حرج عبارت از اون، حالا اون مشقتی که حاصل میشه از صوم در این شرایط، خدا میگه ما قرار ندادیم بر شما سختی را. قرار دادن سختی یعنی واجب کردن روزه در اون شرایط سخت. اما در مورد لا ضرر که نداریم لا جعل الضرر علیکم، لا یا لا جعل الضرر فی الاسلام، خود ضرر نفع میشه نه جعل ضرر. ما جعل، اصلا جعل در اینهای جعل تشریعیه، مثل جای دیگه میگن که وضع علیه یا کتب علیکم السیام، کتب علیکم السیام یعنی وضع علیکم السیام. ما جعل یعنی لم ما وضع علیکم در مقابل، مگه وضع تشریعی است؟ نفی وضع هم نفی وضع تشریعی است. چجور میگن وضع علیه السیام، کتب علیه السیام، در مقابلش میشه لم یزع علیه السیام، لم یزع علیه الحرج، یعنی وضع تشریعی، یعنی در ذمه او قرار نداد سختی را، یعنی در ذمه او قرار، یعنی واجب نکرد بر او کاری را که موجب سختی بشود. اون کاملا روشنه که نفی جعل حرج میکنه، یعنی نفی میکنه وجوب فعل حرجی را. چه ربطی داره به لا ضرر؟ لا ضرر میگفت لا جعل للضرر. خب چه ربطی داره که ضرر رو به معنای حکم ضرری بگیرید؟ زیان در اسلام نیست، واقعا در اسلام بنابر مسلک نفی، در اسلام نفی میشه زیان، نه نفی میشه حکم زیان آور. خود زیان نفی شده است نفیان حقیقی. یا منتها شما میگید که این همه در عالم زیان و ضرر هست، میگیم قرینه لبیه داریم که شارع وقتی میگه زیان در اسلام نیست، یعنی زیانهایی که ناشی است از حکم شرعی. نفی حکم ضرری غیر از نفی ضرر ناشی از حکم شرعی است. اینا دو تا مسلکه، با هم نتیجه هاشون هم فرق میکنه. مرحوم آلخویی میخواد مسلک اول رو تقویت کنه که میگه نفی حکم ضرری، و الا لا ضرر ظاهرش بنابر مسلک نفی، نفی خود اون ضرره. منتها نفی ضرر مطلقا کذب، این همه ضرر در عالم هست، میشه نفی ضرر ناشی از حکم شرعی که بعدن توضیح خواهیم داد. اما ثمرات مسلک صاحب کفایه، ثمره اولا رو عرض کردیم، رسیدیم به ثمره ثانیه. ثمره ثانیه رو خود صاحب کفایه در حاشیه مکاسب مطرح کرده که بنابر مسلک ما بیع غبنی ضرریون، لا ضرر میگه که بیع غبنی نیست، لا موضوع ضرری که تطبیقش بر بیع غبنی، که لا لیس البیع غبنی و به بیعن. خب ایشون میفرماید که میخواد اثر طبیعت بیع را که لزومه نفی کنه، اما بنابر مسلک مرحوم شیخ لا ضرر یعنی لا حکم یعنی شأ منه الضرر، لزوم بی مطلقا حکم یعنی شأ منه الضرر نیست. در جایی که غابن آماده است بذل مقدار تفاوت بکنه، بگه آقا ثمن المثل 5000 تومان بود، من 10000 تومان فروختم، بفرما این 5000 تومان، در این حال لزوم این بیع غبنی لیس حکمن یعنی شأ منه الضرر. در صورتی که بایع امتناع کنه از بذل ما به تفاوت، اون وقت که لزوم به میشه حکم ینشاء منه الضرر. ولذا مرحوم شیخ درست میگه که با لا ضرر در جایی که قابن آماده هست مقدار ما به تفاوت رو پرداخت کنه نمیشه اثبات خیار کرد، اما ما مشکل نداریم، ما میگیم بیع قبنی بیع ضرری است، نفی کرده شارع ادعا ان بیع قبنی را به غرض نفی حکم آن که لزومه. ما در دوره سابقه به صاحب کفایه ایراد میگرفتیم، میگفتیم جناب صاحب کفایه شما هم که نفی میکنید موضوع ضرری را به غرض نفی حکم ضرریه دیگه، حکم غیر ضرری رو که شما نفی نمیکنید، شما میخواید حکم ضرری رو نفی کنید منتها به لسان نفی موضوع. جناب صاحب کفایه اگه بنا باشه که لزوم بی در زمانی که بایع آماده هست بذل مقدار تفاوت بکنه، لزوم بی در این حال حکم ضرری نیست، در جایی لزوم بی حکم ضرری است که بایه امتناع کنه از بذل ما به تفاوت، مرحوم شیخ هم نمیتونه رفع کنه لزوم بی را در اون حال آمادگی بایه برای بذل ما به تفاوت چون حکم ضرری نیست. شما هم همینطور، شما هم نفی موضوع ضرری میکنید به غرض نفی حکم ضرری و وجوب و وجوب وفا و لزوم بی مطلقا ضرری نیست، در جایی ضرری است که بگیم حتی اگر بای ما به تفاوت رو هم حاضر نیست بده باز بی لازمه، اینش ضرری، بگید در این حال بی لازم نیست، در حالی که بایه امتناع میکنه از پرداخت ما به اتفاق اونجا خیار داره مقبول. اما در این دوره به نظرمون رسید که حق با صاحب کفایه است. کی صاحب کفایه گفته که فقط حکم ضرری رفع میشه؟ کی گفته؟ گفته موضوع وقتی ضرری بود حکمش رفع میشه. بله رفع حکمی که خلاف امتنان نباشه رفعش، بله رفع حکم باید امتنانی باشه بر این مؤمن چون لا ضرر امتنانی است، اما نداره که فقط حکم ضرری رو و به مقداری که حکم ضرری است رفع کنیم، صاحب که با اینو نداره، برای چی اینو بگه؟ صاحب کفایه میگه لا موضوع از ضرری، بیع قبنی ضرری است، شارع گفته البیع القبنی لیس ببیع ای لیس بلازم مطلقا. بیع قبنی ضرریه دیگه، به مجرد بیع قبنی نقص پیدا میکنه مال مغبون، میشه ضرری. خود بیع قبنی به قول صاحب کفایه میگه المعاملت القبنیه ضرریتون، معامله قبنیهی که اندل اقلا صحیح ضرریتون، اگر میخواید باز بیاییم جلو، معامله قبنیهی که اندل اقلاء و شر صحیح ضرریتون. چرا؟ برای اینکه 1,000,000 من رفت اما بدلش شد یک کالای 10,000 تومانی. آقا ضرر یعنی نقص در مال، تا این بیع قبلی صحیح بشود نقص در مال من حاصل میشه دیگه. اعمال خیار که بکنم تدارک میکنم ضرر را، ولی به مجرد بیع قبلی که حالا صحیح هست شرعن و عقلاءن ضرر محقق میشه. اشکال مبتنی بر اینه و واقعا خب صاحب کفایه درست میگه دیگه، میگه این بیع قبلی ضرری یون نفی حکمش میکنیم. چرا میگه نفی حکم بکنیم به مقداری که این حکم ضرری است؟ نخیر، اطلاق داره لا ضرر به نظر صاحب کفایه، ولذا در این ثمره ثانیه حق با صاحب کفایه است. منافات نداره در اون مثالی که دیروز میزدیم بحث حج، اونجا صاحب کفایه هم مثل مرحوم شیخ بگه اگر کسی پول حج داره ولی ازدواج نکنه به ضرر میفته. به او بگن ان کنت لا تتزوج فیجب علیک الحج. بله اونجا صاحب کفایه هم قبول میکنه. چرا؟ برای اینکه ما دو حصه حج داریم. حج خود این فعل، خود این فعل دو حصه است. بیع قبلی که دو حصه نمیشه، بیع قبلی بیع قبلیه دیگه. اما حج دو حصه، دو جور حج داریم. یکی این که به قول مطلق بگید حج، به قول مطلق حج برای من که نیاز به ازدواج دارم فعل ضرریون. اما حج علا تقدیر ترک الازدواج، حج علا تقدیر اگر ازدواج نکنم، در این فرض حج ضرری کار به وجوبش نداریم، خود حج ضرریه در تقدیر ترک ازدواج؟ نه، حج ضرری نیست، ترک ازدواج ضرریه. مثل این میمونه، مثل این میمونه بیع قبلی که یک معامله ایست که صادر شد دیگه، علا تقدیر و علا عدم تقدیر نداره. که شما مثال بزنم، نذر میکنید امسال روز عرفه برید کربلا، بعد مستطیع میشید برای حج. میگن آقا کربلا رفتن به قول مطلق ولو در حال استطاعت برای حج، این راجح نیست، راجح نیست، نظم منعقد نمیشه. مکم نرفتی واجب نیست کربلا بری، چون نظر فعل راجح نیست. اما اگه از اول میگفتی لله علی ان ازور کربلا ان لم احج، زیارت کربلا علا تقدیر عدم الحج فعل راجحه، ولو ترک حج ترک واجب باشه. شما که نگفتی کربلا رفتن به قول مطلق، کربلا رفتن علا تقدیر ترک الحج این فعل راجحه. بالاتر از این نیست دیگه، میگه کفاره دادن، صدقه دادن علا تقدیر ارتکاب حرام، صدقه دادن علا تقدیر ارتکاب حرام فعل راجعه یا فعل راجعه نیست؟ فعل راجعه دیگه، منافات نداره که اون معلق علیهش حرام باشه. شما که نگفتی که من گناه بکنم و بعد صدقه بدم، میگی صدقه دادن علا تقدیر صدور گناه، این فعل راجعه دیگه. اینجا هم همینطوره، حج علا تقدیر ترک الازدواج اصلا فعل ضرری نیست و لذا واجبه. این راجع به ثمره ثانیه. ثمره ثالثه امام قدس سره ذکر کردن در کتاب البیع، فرمودن طبق نظر مرحوم شیخ لزوم بیع قبلی رفع میشه، اما مادامی که مغبون راضی نشه به این بی، اگه مغبون راضی شد به این بی مشکلی نداره این بی. حالا ایشون که معتقد اصلا بیع قبلی صحتش حکم ضرریه، چون صحتش باعث شد من نقص مالی پیدا کنم. وقتی صحیح شد بیع قبلی، صحت آن همان نقص مالی من مغبون، 1,000,000 رفت جایش 10,000 تومان آمد. این خود این صحیح بودن بیع، این حکم ضرری است. به هر حال حالا یا صحیح بودن این بیع یا لزوم این بیع رفع میشه طبق نظر مرحوم شیخ، مالم یجز مالم یستر الاجازت من المغمون. اما بنابر نظر مرحوم صاحب کفایه اصلا این بیع قبلی اعتبار عدم شده، گفتن بیع قبلی کأنه نیست. چطور دیدی ندیدی؟ خب چیزی که نیست مغبون چجور بگه عجزتو امزیتو؟ خب باید بیع قبلی باشه، اعتبار عدم نکنید. بعد چاره بگه خب آقا تا حالا صحیح نبود یا مثلا لازم نبود، بعد از اجازه مغبون اون بیع قبلی دیگه امضاءش حکم ضرری نیست. ولی طبق نظر صاحب کفایه اعتبار عدم شده برای بیع قبلی، چی رو میخواد امضا کنه مغبون؟ این ثمره به نظر ما ناتمامه، چون صاحب کفایه میگه اعتبار عدم شده، این بیع قبلی اعتبار شده که نیست، اما به غرض نفی احکام اولیه بیع، اون احکام عامه بیع رو نفی میخواد بکنه، نه اینکه یک حکم مختص به بیع المغبون او رو بخواد نفی کنه. تسلیم میکنه صاحب کفایه، میگه لا ضرر احکام عامه طبیعت را که تر علیه ضرر، اون احکام عامه رو نفی میکنه، اما احکامی که به خاطر همین ضرر مترتب میشه اونا رو که نفی نمیکنه. که اجازه مغبون و نفوذ اجازه او، این از آثار مترتبه بر خود عنوان بیع القبله که اذا اجازه المغبون کان هذا البيع بعد اجازت المغبون لازمن صحیحن، اینا که دیگه نفع نمیکنه که. ولذا این ثمره ثالثه تمام نیست. عرض شد خدمتتون که ثمره رابعه ارم عرض کنم تمام بکنیم. ثمره رابعه عرض شد خدمت ثمره ایست که مرحوم آقای خویی ذکر کرده، فرموده که طبق نظر شیخ بیع قبلی لزومش حکم ینشأ منه الضرر لا ضرر، اما طبق نظر صاحب کفایه ما موضوع ضرری نداریم. موضوع ضرری چیه تو بیع قبلی؟ به قول آقایون خود بیع قبلی که ضرری نیست. اگه این بیع قبل لازم نبود یا صحیح نبود، من مغبون متضرر می شدم؟ میگن حرف زدن باد عواز، گفتیم بیع تو و اشتری تو، نه شارع امضا کرد نه عقلا، من ضرر کردم. پس بیع قبلی که موضوع ضرری نیست، لزومش حکم ضرریه. شما هم که صاحب کفایه قبول نداری لا حکم ضرری، میگی لا موضوع ضرری، بیع قبلی که موضوع ضرری نیست. این هم جوابش رو عرض کردیم. بیع قبلی که صحیح است عند العقلاء و شر، این حسه از بیع القبل، موضوع اون ضرری دیگه. بیع صحیح موضوع لزومه، بیع صحیح قبلی ضرریه دیگه. خدایش بیع قبلی صحیح موجب میشه 1,000,000 من بره 10,000 تومان جاش بیاد. این بیه قبلی صحیح موضوع اون ضرری حکمش لزومه، نفی میکنیم موضوع را به غرض نفی حکم. این هم تخریج دوم. یقع الکلام در تخریج سوم که نفی خود ضرره. خود ضرر که حالت ضرری است، شارع میگه ما ضرر نداریم، واقعا ضرر نداریم، منتها قید لبی میگه ضرری که ناشی است از حکم شرعی اونو واقعا نداریم. ان شاء الله روز چهارشنبه قبل از عید قدیر ما خدمتتون میرسیم. خیلی دوست داشتم هفته آینده خدمتتون باشم، زیاد هم تلاش کردیم، اما متاسفانه امسال شرایط سخته، نتونستیم. حالا نمیدونم خوشحال شدید یا ناراحت، ما که ناراحت شدیم، ولی انشاءالله اونجا دعاگوتون هستیم. روز چهارشنبه قبل از عید قدیر انشاءالله در خدمتتون هستیم. والحمدلله رب العالمین.